بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها سبيلا. تنبيه هذه الوحدات السمان هي المشهورة بين المناطق و بعضهم يضيف إليها وحدة الحمل من ناحية كونه حملا أوليا أو حملا شايعا. امروز مباحثی گفته میشه که انشالله خسرانی در منطقتون فردای قیامت نباشه. اگر تمام کلاسای ما رو اومده باشید و در خسران باشین، این یک جلسه رو من تضمین میکنم که اگر خوب بگیریم قیامتتون بر آباد بشه. به واسطه این نقطه منطقی که امروز اضافه میکنیم توی منطق نیست، اگر خوب بگیریم بعدن براتون حل بشه، انشاءالله فردا قیامت خسران نمیبینیم و من ضامن این مطلب هستم. لذا خوب بگیریم، امروز یک طرف، تمام منطق هم یک طرف. مطلبی رو که مرحوم صدرا به وحدات سمان گرفته اضافه کرده، بحث وحدت حمل اولی و حمل شایع است. ایشون می‌فرمایند که اگر جایی این وحدت حمل نباشه، تناقضی در راه پیدا نمی‌کنه. مثل مثالی که قبلا خوندیم، ما حالا البته اینجا با یک وجه دیگه مرحوم مظفر وارد بحث شده. بعضی ها اومده حاشیه زدن که مرحوم مظفر خلط کرده، بعدم اشاره به اون خلط هم میکنه. مثلا مثالی که میشه بزنیم، بگیم الجزئیو جزئیو و بگیم لیس الجزئیو به جزئیه. جزئی جزئی، جزئی جزئی نیست. میتونه آیا بگیم تناقض هست؟ نه. به چه جهت؟ به جهت این که وحدت هم اینجا نیست، یکی به حمل اولی هست و یکی به حمل شایع. خوب دقت بکنید، ما وقتی میگیم الجزئیو جزئیون، اینجا مفهوم مظفر گفته الجزئی جزئیون بالحمل الاولی. حالا آیا این حمل اولی عقد الوضع هست یا عقد الحمل؟ هر دوتا هست، یعنی الجزئیو بالحمل الاولی ای مفهومه، یعنی مفهوم جزئی. جزئیون بالحمل الاولی، مفهوم جزئی مفهوم جزئی است. اتحاد مفهومی با هم دارن و موضوع هم اون مفهومش اراده شد. لذا این درست هست، الجزئیو بالحمل الاولی، جزئیون بالحمل الاولی. حالا بیشتر مرحوم صدرا روی حمل اولی و حمل شایع به عقد الحمل نظر دارد، گرچه ما اگر بخوام یه چیز دیگه هم اضافه بکنیم، میتونیم عقد الحمل و عقد الوضع، حمل اولی و حمل شایع عقد الوضع هم توی وحدات بتونیم دخیل بدانیم. اینا دیگه جز اضافه. یا اینکه بگیم جزئی جزئی نیست به حمل شایع. این به حمل شایع رو مرحوم مظفر به عقد الوضع میزنه، به عقد الوضع میزنه. مثلا الجزئیو بالحمل شایع یعنی چی؟ ای مصداقه، مصداق جزئی خب جزئی، مصداق جزئی جزئی. حالا اون عقد الحملش چی میشه؟ میگیم مصداق جزئی جزئی به حمل اولی یا به حمل شایع؟ تو عقد الحمل به حمل شایع گفتیم که محال هست که عقد الوضع به حمل شایع باشد و عقد الحمل به حمل اولی. همیشه اگر اولی حمل شایع بود، دومی هم حمل شایع هست، محال هست که حمل اولی باشد. پس تو دومی میگیم جزئی، یعنی مصداق جزئی جزئی است. مصداق جزئی مثل چی؟ زید، امر، بشر. خب زید و عمرو بک که جزئی هستن اتحاد مفهومی دارن؟ ندارن دیگه. وقتی اتحاد مفهومی نداشته باشن میشه اتحادشون مصداقی، لذا اون عقد الحمدشون میشه حمد شایع. این مثالی که مرحوم مظفر اینجا میزن، میگه که جزئی جزئی به حمل اولی، حالی حمل اولی هم در عقد الوضع و هم در عقد الحمد، و جزئی جزئی نیست به حمل شایع. این حمل شایع هم به عقد الوضع و هم به عقد الحمد. اما اگر شما قبلا دقت میکردین صفحه 105 بحث حمل اولی و حمل شایع بشه که بگرد از کتاب ما صفحه 105 یعنید مطلب رو حالا آدرس میدیم که سعید که کتاب ما رو ندارن. بحث عنوان و معنون، بحث عنوان و معنون، مثالی که صفحه 77 کتابشون. اونجا یه مثالی که برای جزئی میزنه این هست که میگه والجواب از چی؟ اذا قال المنطقی الجزئی و یمتن و صدقه و علا کثیر. جواب چی هست؟ مفهوم الجزئی ای الجزئی بالحمل الاولی کلیون. یعنی چی؟ یعنی الجزئی کلیون بالحمل الاولی. در صورت اینجا میگه الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی. بعضی اومدن چه کار کردن؟ اشکال کردن، هم تو منطق و هم توی فلسفه توی نهایه. مرحوم علامه طباطبایی که این مطلب آورده، بعضی ها فرق نگذاشتن بین عقد الحمل و عقد الوضع. بعد نهایه هم بعضی ها در تعلیقه هاشون گرفتن اشکال کردن علامه طباطبایی. این نکته خیلی مهمی هست. ما بعضی وقتا میگیم جزئی جزئی است به حمل اولی، جزئی کلی است به حمل اولی. خب این تناقض دیگه، هر دوتا شد حمل اولی ولی کن محمولاشون با هم فرق کردن. آیا اینطوره؟ نه. ما وقتی میگیم الجزئی و جزئی و بالحمل الاولی توضیح دادیم این حمل اولی رو هم رو عقد الوضع می آید و هم روی عقد الحمل. اما اینجا که میگیم الجزئی و کلیون، این بالحمل الاولی روی چی فقط میاد؟ بگین دیگه. روی عقد الوضع، یعنی جزئی مفهومش کلی هست دیگه. مفهوم جزئی رو شما در نظر بگیرید تو ذهنتون، اون خودش میتونه چی باشه؟ کلی باشه. ما یستقا علا کثیر، لذا میگه زید جزئیه، این خودکار جزئیه، این کتابم جزئیه. اون مفهوم جزئی شما ما یستقا علا کثیر میشه، کلی میشه، البته به حمل شایع. یعنی جزئی به حمل اولی که مفهومش باشه کلی به حمل شایع. ولی اونجا که میگیم جزئی جزئی به حمل اولی، حمل اولی هم روی عقد الوضع میاد هم روی عقد الحمل، پس تناقض نیست. بعضی اشکال کردن اشکالشون وارد نیست. اینها رو مراجعه بکنید، سعی بکنید توی مباحثتون هم حل بشه، لذا هیچ تفاوتی بین کلام مرحوم مظفر نیست. حالا اینقدر رو تطبیق بکنید تا اون اضافاتی که باید بگم خدمتتون عرض کنم. تنبیهون هذه الوحدات الثمان هی المشهوره بین المناطق. این وحدات الثمان مشهور بین منطقیون است. و بعضهم العجل روحی فدا. نه مرحوم صدر اینجوری نباید خطا کنم. و بعضهم یضیف الیها، بعضی از منطقیون که نباید بعضهم العجل مفهوم صدرا عجیب انسان بود و ما ادراک مصدر و بعضهم یضیف و الیها وحدت الهم. بعضی ها اضافه کردن به این وحدات زمان وحدت حمل را، البته من ناهیت کونهی حملا اولیا او حملا شایعا. اینجا میتونیم بنویسیم هم به عقد الوضع و هم به عقد الحمل، گرچه حرف صدرا منصرف در چی هست؟ بفرمایید. و عقد الحمل، چون اصلا عقد الوضع بهش میگیم حمل اولی و حمل شایع تسامحی هست، حملی نشده. ما مثلا میگیم جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، حملی صورت نگرفت. و هاز شرط لازمون، این شرط هم لازم هست. فجبو لت تناقض، بنویسین لت تقابل، برای تقابل کلن با انهایش. فجبو لت تقابل القضیتین ان یتحدا فی الهم، اینها متعدد در هم باشن. فلو کان الحمل فی احداهما اولیا و فی الاخرى شایئا فانه یجوز ان یصدقا معا، پس اگر یکی حمل اولی بود و یکی حمل شایع بود صادق است، جایز است هر دو صادق باشند، یعنی با هم تناقضی نداشته باشند، چون اگر تناقض باشه یکی کاذب باید باشد یکی صادق. مثل قولهم الجزئیو جزئیون ای بالحمل الاولی، بخوان درست تفسیر بدین اینطور بنویسین الجزئیو بالحمل الاولی، جزئیون بالحمل الاولی، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی میشه حمل اولی، هم در عقد الوضع و هم در عقد الحمل. یا الجزئی و لیس به جزئی ای بالحمل شایع، تفصیلش چیه؟ الجزئی و بالحمل شایع یعنی مصداق جزئی که زید و عمرو بک باشه، لیس به جزئی، نه ببخشید، الجزئی و بالحمل الاولی، جزئی به حمل اولی یعنی مفهوم جزئی، لیس به جزئیه بالحمل شایع، مفهوم جزئی جزئی نیست، یا بفرمایید مفهوم جزئی کلی است. عقد الوضع میشه به حمل اولی چون میگی مفهوم جزئی، به مصداقش که اشاره نداریم. بعدن محمول ما چی هست؟ کلیه. خب کلی با جزئی که اتحاد مفهومی نداره، لذا لابدن میشه عقد الحملش حمل شایع الجزئی. شما میگیرین مطالب یا نه؟ اینا ما چون قبلا اینا رو تو عنوان معنون مفصل بحثیم، الجزئی و لیس به جزئیه یعنی الجزئی و بالحمل الاولی یعنی مفهوم جزئی جزئی نیست به حمل شایع، چون دیگه اتحاد مفهومی پیدا نکردن دیگه. جزئی کلی است، آیا جزئی با کلی اتحاد مفهومی داره؟ بفرمایید اتحاد مفهومی که نداره، اتحاد مصداقی دارد، یعنی اون مفهوم جزئی که در ذهن شما هست منطبق با کلیته، نه اینکه خودش هم اتحاد مفهومی داشته باشه، در مقابل هم هست. لأن مفهوم الجزئی من مصادیق مفهوم الکلی، یعنی چی؟ یعنی عقد الوضع به حمل شایع هست دیگه، به حمل اولی هست. لأن مفهوم الجزئی، زیر مفهوم خطی کشون، یعنی حمل اولی عقد الوضع، من مصادیق، مصادیق هم زیرش خط بکشیم، میگه از مصادیق یعنی چی؟ یعنی حمل شایع در عقد الحمل، از اتحاد مصداقی شد دیگه، من مصادیق مفهوم الکلی. فانه یست هم حمل شایع به عقد الحمل، فانه یصدق علی کثیر، به خاطر اینکه این مفهوم جزئی قابلیت انطباق بر کثیر داره، لذا میشه کلی به حمل شایع. آدرس میزنیم به صفحه 105 که گرچه اینجا گفت الجزئی و جزئیون بالحمل الاولی، اونجا میگه الجزئی و کلیون بالحمل الاولی، میگه هیچ تفاوت نیست، فرقشون در عقد الوضع و عقد الحمل هست. الجزئی و نمیشه، گفتیم هر چیزی که اولی حمل شایع باشد، حمل دو اولی رو داریم میگیم الجزئی و به حمل شایع، یعنی چی؟ زید و عمرو بکر، جزئی و ای به حمل اولی یا به حمل شایع؟ به حمل شایع. بعدم میگیم سوالتون نفهمیدن، نگاه اولی سوالتون اگر هست الجزئی و جزئی و سوال اولی هست؟
یه اولیش میشه
الجزئی و بالحمل الاولی، جزئیون بالحمل الاولی، یعنی مفهوم جزئی مفهوم جزئی است، مفهوم جزئی وقتی شد میشه حمل اولی دیگه عقد الوضع، مفهوم جزئی مفهوم جزئی. خب مفهوم جزئی با مفهوم جزئی اتحاد مصداقی داره یا اتحاد مفهومی؟ اتحاد مفهومی داره، لذا هر دوتا میشه به حمل اولی. نمیتونه اولی به حمل شایع باشد، دومی به حمل اولی باشد. یا اولی شما میگی به حمل اولی باشه، دومی به حمل شایع باشد؟ نه، این محاله. چرا؟ برای اینکه میگی مفهوم جزئی، یعنی اگر بخواد به حمل شایع باشه یعنی مصداق جزئی. خب مصداق جزئی چی هست؟ زید و عمر و بکر. زید و عمر و بکر جزئی هست، به حمل اولی جزئی یا به حمل شایع؟ یعنی اتحاد مفهومی دارن؟ زید با جزئیت اتحاد مفهومی داره؟ یکی هم؟ نیستن دیگه، اتحاد مصداقی دارن. پس اگر اولی شد حمل شایع، لابدن دومی هم میشه حمل شایع. خب دقت بفرماییم، حالا این وحدات سمانو که بحث کردیم یکم مرحوم صدرا اضافه کرد، شد وحدات تز نه تو. اما چیزی رو که حقیر کم نظیر میخواد بهش اضافه بکنه، کم نظیر هم نگیم بلکه بگیم بی نظیر. چرا؟ بران که همه بی نظیر هستن. وقتی خداوند شد وحده و لا شریک له، صفات خداوند در تمام موجودات تجلی میکنه، لذا همه موجودات میگن واحد و لا شریک لی. اینها کفر نیست. برای همینم هست شما میبینید که مثلا انگشت سبابه هیچ شخصی مثل شخص دیگر نیست، هیچ کس نظیر نداره. لیس که مثلهی شیء، همینطور که برای حضرت حق به ذات صادق هست، بالعرض، بالعرض رو باید بفهمیم، بالعرض یعنی بالمجاز، نه بالتبع، نمیگیم بالتبع، بالعرض برای دیگران هم صادق هست. همه وحده و لا شریک له هستن، لذا همه بی نظیر هستن. اگر گفتیم حقیر بی نظیر، حمله بر خود ستای ما نکنیم. اینجا میخوام بهتون معارف بگیم. خب حقیر کم نظیر یا بی نظیر، چیزی رو که اضافه میکنه و این اضافه به درد مباحث توحیدیتون میخوره، به درد مباحث تفسیریتون میخوره و جایگاش اینه که توی منطق بحث بشه. اینا دارن چیکار میکنن؟ یک تذکری بدیم، بگیم کلاس هست، نمیدونم کجا هستن. یه تذکر بدیم، بگیم کلاس هست، از بیرون بدیم یه تذکر بدیم. شروع بکنیم تا مقدمات. آقا چیزی رو که میتونیم به این وحدات در تقابل اضافه بکنیم، مرحوم صدرا اومد حمل اولی و حمل شایع رو اضافه کرد. چیزی که جاش هست که اضافه بشه حمله دیگه، حالا حواستون اینجا باشه. چیزی که جایگاش این هست که اضافه بشه و خیلی از مباحث معرفتی ما رو حل میکنه، حمل حقیقت و حمل رقیقت هست. به یکی از وحدات که میتونیم وحدتی رو اضافه بکنیم، وحدت در حمل حقیقت و حمل رقیقت هست. خوب دقت بکنید، مثلا یه مثال برای شما بزنم، از آیه قرآن هم مثال میزنن تا بتونین تو تفسیرتون هم از این بحث استفاده بکنید و به حق مطلب برسین، چنانچه که توی تفاسیر اصلا حق مطلب این آیه ادا نشده. مثلا حضرت ابراهیم رو شما در نظر بگیرید که وقتی رو به اون کواکب میکنه، قمر و شمس و اینها، میگه هازاربی، این پروردگار من هست. بعدن که افول میکنه میگه لا یحب آفلین، انی لا یحب من الافلین، یا آفل، من اون چیزی رو که افول میکنه دوست ندارم. یا به عبارت اخرى بفرمایید هازا لیس ربی، این پروردگار من نیست. یک جا میگه هازا ربی، یک جا میگه هازا لیس ربی، این پروردگار من نیست. معمولا مفسرین گرفتن اینجور تفسیر کردن که حرف اولی بنابر مماشات و جدل هست و حرف دومی برهانی هست. یعنی بالاخره اون اینکه در صناعت جدل مطرح میشه، اینکه در صناعت برهان. اگر گفته هازا ربی، برای اینکه کفار میگفتن هازا ربی، و دیگه حالا دیگه تسامحاً بگیم پیغمبر اعظم پروردگار دروغ تسامحی گفته، در صورتی ما قائل هستیم دروغ تسامحی هم صادر نمیشود، از کسی که معصوم تام باشه دروغ تسامحی هم صادر نمیشه. اینجوری گفتن اولی بنابر مماشات هست با اهل کفر، مماشات هم گفته ها دارد، در صورتی برهانی نبوده. دومی که میگه این رب من نیست، برهانی هست، چون افول میکنه، هر چیزی که افول داشته باشه دیگه نمیتونه رب باشه. اما با اضافه ای که شما توی بحث تناقض از حمل حقیقت و رقیقت داریم، خیلی از مشکلات معرفتیتون حل خواهد شد، به توحید ناب ابراهیمی خواهید رسید، و وقتی هم تفسیر بنویسین دیگه این تفسیر اینطوری نخواهید نوشت. این هم حالا یک مصداقشه، یعنی هم به حقیقت و حقیقت رو اگر بفهمین تو خیلی از کلامها تناقض نمیبینید، در صورتی اگر فقط اکتفا بکنیم به این وحدات سمان نمیتونین اصلا عقلتون به چیزا قد نمیده که حالا اینجا تناقض هست یا نیست. لذا این خیلی مهمه. اگر استاد متعری فرمود مهمترین مبحث در منطق قضایای حقیقی و ذهنی خارجی هست، بنده میگم که مهمترین بحثی که توی منطق مطرح میشه که نمیشه و ما اضافه میکنیم، بحث حمل حقیقت و رقیقت در تناقض هست، که این به درد مباحث معرفتیتون میخوره. روی این مالو بعدا انشاءالله باید کار بکنیم، این به درد دنیا و آخرتون میخوره. یعنی حالا این همه مثلا بحث استدلال و مباشر و استدلال غیر مباشر و بحث معرفات، ثم ماذا همشون قضایا حقیقی باشه یا خارجی باشه، ثم ماذا. اما اگر این وحدت حمل در حقیقت و رقیقت در بحث تناقض براتون حل بشه، خیلی از این مباحث معرفتی و توحید ناب براتون حل میشه. همین کلام حضرت ابراهیم در نظر بگیرید که شما بلاخر هر کار بکنیم بنابر منطق مرسوم میگیم آقا اینجا تناقض هست، چون همه یه وحدات هم اینجا هست، هم موضوع هست، هم محمول هست، هم قیده، هم شرط الاخر، هم لعبل، هم هر دوتا هم لشایه هست. لذا اونجا که میگه هازا ربی و اونجا میگه هازا لیس ربی تناقضه. یه جا میگه پروردگار من هست، پروردگار من نیست. لابدن باید بگیم کلام اول علل مماشات هست، علل جدل هست. اما اگر شما به قائل به وحدت حمل حقیقت و رقیقت بشوید، این حرف رو نخواهید زد. یعنی اونجا که وقتی میگه هازا ربی فل حمل بفرمایید حقیقت، یعنی حقیقت اون شیء این پروردگار من هست، باطن اون شیء هو الباطن. هازا ربی و برهانی هم هست اینطور بگیم اگر به حمل حقیقت باشه، یعنی حقیقت اون شی اون عین حضرت حق هست، که چنانچه اینا رو آدادی به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیرین تا انشالله باید این بحث براتون حل بشه که حقیقت شی عین حضرت حق هست و حقیقت شی غیر از حضرت حق هست. اینها دیگه توی مباحث انشالله حکمت و عرفان و اینها براتون باید حل بشه. ولی چیزی که باید اینجا اضافه بکنیم حمل حقیقت و رقیقت. اونجا میگه هازا ربی بالحمل الحقیقت، حقیقت اون شی رب من هست. اگر اینو بفهمین توحیدتون به این خط بشه، خیلی از آیات براتون معنا میشه که اگر به شطور هم نگاه بکنین دارین خدا رو میبینین، نه رقیقت شطور، این عین کفره. حقیقت شطور این هست که به تمام کائنات اگر نگاه بکنیم میشه فعین متولو پس همه وجه الله، حقیقت هرش. این توحید ابراهیمی، این توحید ابراهیمیه، نه اونجوری که مفسرین معنا کردن که هاذا ربی علل مماشاته. حرف بلند حضرت ابراهیم همینه، هاذا ربی. اینا رو گفتم به عنوان اصل موضوعی از ما بپذیریم. فقط اینجا بفهمیم در تناقض یکی از وحداتی که داخل هست حمل حقیقت و رقیقت هست. انشالله حقیقت تا بخونیم فلسفه عرفان براتون حل بشه یا نشه، اون دیگه به دست خدا هست به عنوان اصل موضوع. و اونجا که میگه هاذا لیس بربی، این پروردگار من نیست، بالحمل رقیقت، یعنی رقیقت و پوسته این شیء، نازله این شیء، این دیگه میفته در به شما اصلا چی ماهیات. خب وقتی ماهیت شد دیگه خدا نمیشه، لذا این پروردگار من نیست. هم حرف اولی برهانی و ایقانی است و خیلی سطحش بالایه، نباید بگذارنش در صناعت جدل. و هم حرف دوم، هر دوتا برهانی است. اگر این حمل حقیقت و رقیقت رو خوب بفهمید و توی بحث تناقض حتما اینو دخیل بدانید، این بحث اگر برای تو حل بشه از منطق یه چیزی بالاخره مشکل کن یادگاری از ما داریم که آقای حسینی این مطلب رو ما گفت، بعدن انشاءالله روش کار بکنیم تا قیامتمون آباد بشه، تا بینشمون نسبت به عالم درست بشه. منطقی که بینش انسانو به عالم توحیدی نکنه به چه دست میخوره؟ انشاءالله روی مطلب کار بفرمایید. پس یکی از وحداتی که میتونه دخیل در تناقض یا اعمش تقابل باشد، وحدت در حمل حقیقت و رقیقت میباشد. حالا شما الا ماشاءالله وارد قرآن بشین با همین حمل حقیقت و رقیقت که میبینید هیچ کدوم از آیات خداوند تناقض نیست. اونجا که از شجر کوسه انی انا الله میآید، انی انا الله، یک جا میگه آقا این که خدا نیست، شجر است. هاذا شجرون، هاذا خودش داره میگه انی انا الله. خب این تناقضه؟ بنابر منطق مرسوم بله تناقضه، چون همه وحدات سمان درش هست. ولی اگر این حمل حقیقت و رقیقت اضافه بکنیم تناقض نیست. اونجا که میگه انی انا الله یعنی حقیقت من، حقیقتی، این عین حضرت حق است. آیات قرآن انی انا الله چجوری توجیه میکنیم؟ خداوند به واسطه کانال شجر داره با نبیش صحبت میکنه، این دیگه شجر نیست، این تمام حقیقتش دیگه به شما اصلا فانی در حضرت حق شده. یا اینکه بعدن میگه هاذا شجر، چه بگی هاذا شجر، چه بگی هاذا انی انا الله، اون داره. حالا دیگه مصادیقشون رو بذاریم باشه. فعینما تولو فتم وجه الله، بعدن اصول بخونیم به نحو اطلاقه، یعنی هر شیعی رو شامل بشه. آقا امیرالمومنین میگه ما من شیعن الا و رأی تو ندیدم، هیچ شیعی ندیدم، نه میگه که درش خدا رو دیدم. ما من شیعه، ما من شیعه دیگه به شما هستم نه کندین شیعه نکره در سیاق نفس، اونم با من چی افاده تعمیم میکند. لذا به هر چی که نگاه میکنی من وجهن، اینها رو براتون محل بشه، من وجهن، من وجهن این حق میبینی، خب الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و خب به کل شیعه نهی. انسان کامل اینه، من شیعه من وجهن همه اشیا رو این حق ببیند و من وجهن غیر حق، این انسان کامل هست. اما اینه که پیغمبر گفت من با دو چشم مبعوث شدم، برادرم حضرت عیسی با چشم راست و برادرم حضرت موسی با چشم چپ، یعنی چی؟ اینا باید معنا بشه. حضرت موسی شما اگر دقت بکنید توی تمام این چیزای حالا دیگه امروز وارد تفسیر شده، حضرت موسی با همه این مطالعاتی که داشته باشه میبینید بیشتر کسرت بین بوده، چون میبینید الا ماشاءالله مثالی برای حضرت موسی پیش میاد. چقدر قرآن در مورد حادثه های حضرت موسی، از همون بچگی که تو رود نیل میفته، جنگش رو نمیدونم، قضیهش با فرعون و الا ماشاءالله، کثرت براش زیاد بوده، این وحدت رو میدیده، اما وحدت رو در کثرت میدیده، وحدت رو در کثرات میدیده. اینا بعدم باید براتون حل بشه. حضرت عیسی وحدت براش غالب بوده، کثرت رو در وحدت میدیده، یعنی اول وحدت رو میدیده، کثرات و مستهلک در وحدت. این برای همین میگم اون چشم چپ داشته، چپ یعنی کثرت، یعنی حاکم کثرت هست. اون چشم راست رو حضرت عیسی بیشتر در وحدت متوقف بود، همه کثرات رو در وحدت میدید، ولی پیغمبر اکرم گفت من با دو چشم نازل شدم. لذا قرآنش میبینین هم کثرت میبینه هم وحدت میبینه. شما برین تورات انجیل رو نگاه کنین، کتاب موسی رو نگاه میکنین، الا ماشاءالله کثرات داره، غالب کثرت هست، وحدت هم در کثرت میبینه. اما کتاب عیسی غالب وحدت هست، همین کثرات رو در وحدت میبینه. ولی قرآن رو بخونین هم کثرت میبینه هم وحدت میبینه. این توحید ناب محمدی هست. و این اگر از قرآن نفهمیم و حمل بر مماشات اینا رو بکنیم، بوی از توحید نبرده. نه دیگه، نباید حل بکنیم حمل حقیقت و رقیقت اینجا نیست. ما تو هر علمی گفتیم بعضی ها اصل موضوعی هستن، حمل حقیقت و رقیقت 7-8 سال باید بکنیم تا برای تو حل بشه. چرا باید بگیم؟ چون بحث تناقض هستیم. یکی از چیزایی که توی تناقض شرط هست توی وحدات، حمل حقیقت و رقیقت. حمل اولی و حمل شایی هم به شما اصلا چه بسا مثلا شما توی فلسفه بخونید. بنا نیست که حالا این مسئله یه علم دیگه باشه اینجا مطرح نکنید. اون به عنوان اصل موضوعی باید حمل حقیقت و رقیقت رو بعدن بفرمید. ولی توی بحث تناقض لابدن باید حمل حقیقت و رقیقت جز وحدات دخیل باشد. این انشالله غنیمت هست. اگر امروز هم نفهمیدیم، امید هست که بعدن این مسائل رو بفهمید. یک چیز دیگه به این وحدات میتونیم اضافه بکنیم، حمل حقیقت و مجازه. مثلا میگیم هازا اسدون، این اسد هست. بعدا میگیم هازا لیس به اسدن، این اسد نیست. آیا تناقضه؟ بفرمایید تناقض نیست. اونجا که میگیم هازا اسدون یعنی چی؟ بل مجاز، این اسد هست، بل مجاز، بل عرز، یعنی انسان شجاع هستش، میگیم اسد. اونجا میگه هازا لیس به اسد، این اسد نیست. اونجا دیگه به نحو حقیقت، حقیقت مجاز بلاغی. این هم یه چیز میتونیم اضافه بکنیم. چیز دیگه هم میتونیم اضافه بکنیم، همون عبدالبد و عبدالحمد هم چطور حمل اول شاید. اگر حرف آخر رو بخوایم بزنیم، آقا ما قائل به وحدات سمان نیستیم، ما قائل به وحدات ثلاثه هستیم. وحدت در موضوع، وحدت در چون هر قضیه اصلا اونجا بیشتر تشکیل نشده دیگه، موضوع محمول رابطه. یک وحدت در موضوع، دو وحدت در محمول، و یکم وحدت در نسبت حکمیه. و همه اینها ارجاعشون به اینها باید باشه. مثلا تفریق بکنم، وحدات سمانی که ما خوندیم، مثلا وحدت در موضوع، حال موضوع هم نگیم، بگیم جزء اول که شامل مقدمم بشود. وحدت در جزء اول، همه این وحدات سمانی خوندیم، ما میتونیم اینا رو تطبیق بکنیم. مثلا وحدت در موضوع خود به همون چی برمیگرده؟ جزء اول. وحدت در مکان، مثلا میگیم که این شیء اگر در این مکان باشد این حکم را دارد. مکان میشه قید موضوع دیگه. وحدت باید در اون جزء اول باشه، یعنی با همه قیود و شرایطش. وحدت در زمان، اگر این شیء در این زمان باشد این خودش میشه موضوع، این حکم را داره. مکان زمان میشه قید موضوع، لذا وحدت موضوع باید به تمامه باشه. یا وحدت در شرط، شرط هم برای موضوع هست. اگر این موضوع این شرایط را داشته باشد این حکم را خواهد داشت. وحدت در اضافه، مثالشی الاربعه تو نسبون، اربعه اگر با هشت سنجیده بشود این میشه وحدت موضوع، نصف هست. یا اینکه کل و جز، کل و جز هم جز قید موضوع هست. همه اینها رجوعشون به وحدت جزء اول هست. وحدت جزء ثانی که یکی چی باشه؟ وحدت محمول باشد و یکی وحدت قوه و فعل باشد. قوه و فعل قید برای محمول هستند. میگه آقا هازا میتون، حالا این میت آیا بالفعل هست یا بالقوه هست؟ و وحدت در نسبت حکمیه. وحدت در نسبت حکمیه دیگه شامل حمل اولی و حمل شایع، شامل حمل حقیقت و رقیقت، شامل حمل حقیقت و مجاز، چیزا دیگه میتونیم اضافه بکنیم، ولی رجوعشون به این سه جزء باید باشد: وحدت در جزء اول، وحدت در جزء ثانی و وحدت در نسبت حکمیه. دیگه اینقدر متشتت نکنیم مباحثو. خب اینم یک نکته. الاختلاف، بحث بعدی ما. الاختلاف قلنا لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین، اینجا دیگه متناقضتین باشه لا متقابلتین، چون دیگه این جزء مختصات چی هست؟ بحث تناقض هست. لابد من اختلاف القضیتین المتناقضتین فی امور ثلاثتین و هی الکم و الکیف و الجهت. تا حالا در مورد وحدات سمان خوندیم بنابر ممشای مشهور، الان در مورد اختلافشون میخونیم که اگر دو تا چیز بخوان با هم متناقض باشند در کم و کیف و در جهت، یعنی جزء موجهات، باید اینها با هم تغایر داشته باشند، تخالف داشته باشند. خوب دقت بکنید، یه چیزا میجا اضافه کنید. آقا این کم و کیف و در جهت و جهت در همه قضایای متناقض اینطور هست؟ نه. اگر قضیهی محصوله موجه باشد این سه شرط رو میخواد، محصوله باشه برای اینکه سور داشته باشه تا بتونی کمش رو تغییر بدی، کیفش هم تغییر میکنه، و اگر موجه هم باشه جهتش هم تغییر میکنه. اگر موجه نباشد که اصلا دیگه جهت اختلاف نداره. اگر محصوله باشد چی تغییر میکنه؟ کم و کیف. و اگر شخصی باشد چی؟ و اگر شخصی باشد فقط کیف تغییر می کند. پس اینو اضافه می کنیم، کم و کیف و جهت در قضایای محصوله موجهه. اگر موجهه نباشد دیگه تغییر در جهت نمی خواهد، و اگر محصوله نباشد یعنی شخصی باشد فقط تغییر در کیف باعث تناقض هست. مثلا بگی عالم حادث است، عالم حادث نیست. الان اینجا تناقض هست یا نیست؟ تناقض دیگه، عالم حادث است، عالم حادث نیست، اما تغییر در کم و کیف و جهت صورت نگرفته، فقط یه تغییر در کیف داریم. پس تغییر در کم و کیف و جهت از باب چی هست؟ عدم ملکه هست. یعنی اگر شأنیت داشته باشد شما این رو سلب میکنیم، اگر شأنیت نداشته باشد مثل قضای شخصیه که اصلا شما نمیتونی کمش رو تغییر بدی چون قضیه اصلا شخصیه است، و جهت هم که نداره. وقتی هم جهت نداشته باشه، حالا بلکه مثلا قضیه شخصی ما جهت نداشته باشه، فقط کیف تغییر میکند. حالا بعدا انشاءالله یه سوالی مطرح میکنیم، چه فرق میشه دیگه بین این قضیه متناقض با قضیه متضاد؟ تو قضیه متضاد ما فقط چی رو تغییر میدیم؟ کیف رو تغییر میدیم. تو قضیه شخصی هم داریم فقط توی تناقض کیف رو تغییر میدیم. پس عالم حادث است و عالم حادث نیست، بالاخره جزء متناقضتین شدم یا جزء متضادان؟ این خودش یه اشکالی پیش میاد که بعدش توی بحث تضاد اینو توضیح خواهیم داد. یکم تطبیق بکنم، تطبیق نها بکنیم تا ساده در خدمت ها. کم و کیف در قضایی که موجهه نباشن دیگه جهتش تغییر نمی کنه. الاختلاف بالکم والکیف، اما الاختلاف بالکم والکیف فمعناه ان احداهما اذا کانت موجبتن کانت الاخرى سالبتن، به لفظ و نشر مشوش. کم و کیف، اول داره کیف رو توضیح میده. اختلاف در کیف اینطور هست که اگر یکی موجبه باشد اون دیگری سالبه باشد. و اذا کانت کلیتن کانت ثانیت و جزئیتن، داره کم رو توضیح میده، و اگر کلی باشد اون دیگری جزئی باشد. یعنی چی؟ یعنی موجبه کلیه بشه سالبه جزئیه، سالبه جزئیه بشه موجبه کلیه، سالبه کلی ببخشید موجبه جزئیه بشه و سالبه کلیه، و سالبه کلی بشه موجبه جزئیه. الموجبت الکلیه نقیض و سالبت الجزئیه، و بالعکس، بالعکسش هم اضافه بکنیم، دو طرفه هست، و الموجبت الجزئیه نقیض و سالبت الکلیه، و بالعکس. لأنهما لو کانتا موجبتن این او سالبتین لجاز ان یستقا او یکدبا. به خاطر اینکه اگر هر دوتا موجبه و سالبه باشن، اگر موجب و سالبه باشن یعنی چی تغییر نکند؟ کیف تغییر نکند، یعنی فقط کم تغییر بکند. خب حالا وقت کم تغییر بکنیم جز کدوم از انواع تقابل میشه؟ تداخل میشه دیگه. تداخل فقط کم تغییر میکنه، این ناظر به تداخل هست. میگه لأنهما لو کانتا موجبتن او سالبتن، یعنی کیفش اگر تغییر نکند، خب کیف تغییر نکنه یعنی تداخل، لجاز ان یصدقا او یصدبا، این جایز هست که هر دوتا صادق باشن و یا این که هر دوتا کاذب باشن. معن در صورتی ما در تناقض میگیم لابدن یکی باید صادق باشد و یکی کاذب باشد. ولو کانتا کلیتای، این ناظر به چی هست؟ یعنی کم تغییر، اون بالایی کیف تغییر نمی کند، اینجا کم تغییر نمی کند، یعنی فقط کیف تغییر می کند. خب اگر فقط کیف تغییر بکنه جزء احکام کدوم تقابل میشه؟
کیف تغییر کند
میشه تضاد. فقط کیف تغییر بکنه دیگه، فقط اگر کیف تغییر بکند میشه چی؟ جزء متضادان. حالا اگر فقط اینها در کلیتین باشن میشه تضاد، اگر در جزئیتین باشن میشه دخول تحت تضاد، این ناظر به تضاد هست. ولو کانتا کلیتن، اگر هر دوتا کلی باشن یعنی چی؟ یعنی کمش تغییر نکند، فقط کیف تغییر بکند که میشه یا تضاد یا دخول تحت تضاد، لجاز ان یکذب معن، جایز است این هر دوتا کاذب باشن. توی تضادم ما از صدق یک چیز به کذبش میرسیم، ممکنه هر دوتا کاذب باشن، البته تو تضاد، تو دخول تحت تضاد فرق نکنه. کما لو کان الموضوع ام، چنانچه اگر موضوع ام باشد هر دوتا میتونن چی باشن؟ کاذب باشن. مثالاش هم قبلا گفتیم، الا ما مثلنا سابقا، مانند کل انسان حیوان و لا شیء من الانسان به حیوان، هر انسانی حیوان است کاذبه، هیچ انسانی حیوان نیست کاذبه. چی فقط تغییر کرده؟ کی فقط تغییر کرده؟ کمشون تغییر نکرده، لازم میاد که هر دوتاشون کاذبم باشن. ولو کانتا جزئیتین، اشاره به چی داره؟ دخول تحت تضاد، دخول تحت تضاد. ولو کانتا جزئیتین یعنی فقط چی تغییر میکنن؟ کیف تغییر میکنن؟ در هر دوتا جزئی باشه، این دخول تحت تضاد هست. لجاز عیت دقامه هم، جایز از هر دوتا صادق باشن. کما لو کان الموضوع ایزن اهم، چنانچه اگر موضوع اهم از محمول باشد، نحو بعض المعدن حدیدون، این صادقه یا نه؟ صادق هست. چرا؟ برای اینکه موضوع اهم از محمول هست، بعض از معدن حدید است، معدن حدید است، و بعض المعدن لیس به حدید، بعض از معدن هم حدید نیست، هر دوتا صادقن. توی دخول تحت تضاد میخونیم که ما جایز است هر دوتا هم صادق باشن. آقا یک نکته دیگه اضافه بکنیم یا نکنیم؟ چون یه مطالب اینجا دیگه داریم، این حالا برای فردا حتما این کتاب منطق در آینه معارف تازه اومده تو بازار، منطق در آینه معارف دارالشفا هم هست، تهیه میکنیم. بحث استدلال مباشر که الان موارد شدیم، استدلال غیر مباشر و صناعات خمسو گرفته، همه رو تطبیق قرآنی و روایی کرده، این خیلی به درد شما میخوره. دو تا کتاب هست، یک کتاب تمرین، یک کتاب جواب تمرین، این دو تا هم بیشتر از دو تومن نیستن. حتما منطق در آینه معارف، یه مرکز تخصصی هم اینو گرفته چی کرده، اون نگاه کردم این استر مجموع خوبه، مثالاش خوبه، ولی تو بعضی مباحث کبرویات من نگاه میکردم دوچار خلط هم شده. خیلی کبرویات برای شما مهم نباشه، اون صغرایی که مثال زده، مثالای قرآنی و روایی، خیلی برای شما میتونه مفید باشه، حتما تایید بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله.